الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب كلمات بزرگان از شیخ و آخوند و تا برسه به معاصرین، اینها رو در تعریف استصحاب بیان کردیم. حالا یک تعاریف دیگری هم در لابلای کلمات وجود داره که حالا در این تحقیق ممکنه به بعضی از اونها اشاره بکنیم. ما ابتدا تعریف شیخ رو بیان کردیم و اشکالات مرحوم محقق اصفهانی اهل الله مقام شریف رو بر شیخ وارد ذکر کردیم. حالا در تحقیق مطلب اولین نکته‌ای که می‌خوایم بیان بکنیم این است که مرحوم اصفهانی در تعریف استصحاب فرمودن سه محور باید وجود داشته باشه. یکی این که تعریف جامع مبانی ثلاثه باشه، یعنی ما باید تعریفی بکنیم که جامع همه این مبانی ثلاثه باشه، اخبار و بنای و عقلا و عقل. دوم این که تعریفی بکنیم که استصحاب موصول به حجت بشه، بتونیم بگیم من استصحاب و حجت هم. و سوم اشتقاقاتش درست باشه. حالا از میان این سه محور مسئله اشتقاق مسئله مهمی نیست. حالا اگر کسی آمد استصحاب روی تعریفی کرد که قابلیت اشتقاق نداشت، یا اشتقاقش رو باید مثلا با توجیه درست بکنیم، مثلا استصحاب رو به حکم معنا بکنه بعد بگیم خب این با اشتقاق سازگاری نداره، وقتی میگیم مکلف داره استصحاب میکنه، مکلف استصحاب نکرد، مکلف مستصحبه. خب اگر گفتیم استصحاب حکم به بقای ماکانه، این حکم رو شارع میکنه، مستصحب میشه شارع. اشتقاقاتش نسبت به مکلف دیگه معنا نداره. خب میگیم نداشته باشه، این اهمیتی نداره. اگر مکلف میاد استصحاب میکنه یا شارع هم حکم میکنه، حکم میکند که مکلف در مقام عمل استصحاب بکنه. پس این محور سوم اهمیتی نداره، یه چیز ادبی وست که خیلی قابل اعتنا نیست. باقی میمونه این دوتا محور. آیا ما حتماً باید تعریفی بکنیم که جامعه مبانی باشه یا خیر؟ به نظر ما خیر. چرا؟ برای اینکه در کلمات خود اصفهانی این مطلب آمده بود که این مبانی ثلاثه مستندات استصحاب هست، استصحاب مأخوذ از اینا نیست، استصحاب یه معنایی داره، استصحاب یه تعریفی داره. اون وقت میگه آقا دلیل بر این قرآن، دلیل بر این اخباره، دلیل بر این بنای و قلاست، دلیل بر این عقله. یعنی همان اشکالی که خود مرحوم اصفهانی به شیخ وارد کرد به تعریف خودش هم وارده. شیخ فرمود استصحاب ابقاء و ماکان، اصفهانی فرمود استصحاب چیه؟ ولی الابقاء العملی. خب هر دو از این جهت که مدارک استصحاب و مستندات درش وجود نداره مشترکن. چه ما بگیم ابقاء عملی، چه بگیم ابقاء ماکان، استصحاب از خود این ادله اصل نشده. استصحاب این معنایی میکنیم، میگیم چیزی که قبلا بوده ابقا کنیم در مقام عمل. حالا میگیم آقا این ابقا مستندش چیه؟ کی گفته ابقا کن؟ اخبار گفته. کی گفته ابقا کن؟ بنای عقلا یا حکم عقل. پس این نکته، اولین نکته ایست که ما داریم عرض میکنیم که اشتقاق مورد احتمام نیست. اون چه که مهمه این محور اوله. در محور اول هم بگیم لازم نیست که تعریف ما جامع این مبانی باشه. از اون طرف بگیم در این حال تعریف ما میتواند هم جامع باشه، ولی الزامی نداریم به این معنا. ما الزامی نداریم که بیایم یه تعریفی بکنیم که جامع این مبانی باشه. سوال کنید میشه چنین تعریفی کرد؟ بگیم بله میشه چنین تعریفی کرد. خب بفرمایید که امام و مرحوم آخویی و قبل از اینها مرحوم آخون در حاشیه رسائل فرموده اگر استصحاب را ما اصل عملی بگیریم باید یه تعریفی بکنیم، اگر اماره بگیریم باید یه تعریف دیگری بکنیم. میگه این حرف و این فرمایش هم درست نیست. ما اختیار میکنیم تعریف شیخ رو، شیخ اعظم انصاری قدس سره رو. استصحاب چیه؟ استصحاب ابقاء اونی که بوده، این استصحابه. اگر مستندش اخبار باشه میشود اصل عملی محض. اگر مستندش بنای عقلا یا حکم عقل باشه میشود اماره. شما ملاحظه فرمودید هم در کلمات مرحوم آخویی و هم در کلمات امام، اینا میفرمودن اگر ما استصحاب را اماره بدانیم حتما باید کلمه یقین رو یه جوری بیاریم تو استصحاب. چه لزومی داره؟ شما همونطوری که در ملاحظاتی که دیروز در فرمایش امام داشتین عرض کردیم، اگر شما کلمه یقین رو بیارید بلا استصحاب یقین ملحوق به شک است. خب همین هم میتونیم با اصل عملی بودن درست کنیم، بگیم اگر دلیل این روایات بود میشه اصل عملی، اگر دلیل این بنای عقلا و عقل باشه میشه اماره. پس اینی که بزرگانی مثل خود آخوند، از درست کردم آخوند در کفایه نه در حاشیه رسائل، بعد هم مرحوم آخویی و بعد هم امام که مفصلتر از همه و اصرار زیادی هم دارن در این معنا، و بعد هم مرحوم والد ما رضوان الله علیه همین نظریه امام اینها رو پذیرفتن، ما عرض میکنیم نه، میتونید استصحاب رو ابقاء ماکان بگید، هم با اصل عملی بودن سازگار هم با اماره بودن. میتونید یقین ملحوق به شک بگید، هم با اصل عملی بودن سازگاره هم با اماره بودن. خب باقی میمونه اون محور دوم. محور دوم چه دارد؟ شک در موضوعش باشه، لزومی نداره. ببینید خود مرحوم اصفهانی در آخر تعریفش گفت ما بالاخره یقین و شک رو در تعریف نیاوردیم. ما همونجا خود ایشون هم اشاره کردن، گفتیم آقا این ماکان اشاره به شک داره، اشاره به یقین داره، ماکان یعنی ماکان یقینا. ابقا هم لا معنا للابقاء الا فی فرض شک. شما کجا ابقا میکنی؟ جایی شک دارید؟ امانیت هم در مورد شک. چرا؟ شما در امانت شک دارید. منتها ببینید قبلا عرض شده اینا در اصل عملی و در امانه در هر دو شک عرض شده. منتها اگه یادتون باشه کسی از آقای یادش هست فرق بین شک در اصل و شک در اماره چیه؟ خب ما قبول کردیم در اوائل براحت این رو. چرا چی گفتیم؟ ببینید عرض کردیم این بیان ببرمه در
اصول عملیه شک در
خب میدونم این فرقیست که مرحوم نائبی فرموده دیگه در السنه بزرگان هم این همینطور مسلم گرفته شده. ما قبلا این رو بهش مناقشه کردیم. ببینید فرق بین اماره و اصل همین در هر دو در مورد و موضوع شکه. منتها در اصل بعد از اجرای اصل هنوز شک باقیه، در اماره شک باقی نیست. چون اماره میاد شما رو راهنمایی به واقع میکنه. اماره کاشفیت از واقع داره، یه شکی بر شما باقی نمیمونه. یا ظن پیدا میکنی که غالبا همینطوره، یا گاهی وقتا ممکنه علم پیدا کنی. چیا؟ نه دیگه. نه در مقابل خود شک هنوز باقیه. شما نه کسی نیامده بگه ما یه تحیر عملی داریم یه تحیر غیر عملی نداریم. رو هر دو همه میگن در موارد در اصول عملیه در مقام عمل ما متحیریم. یعنی ببینید ها ببینید میگن که ولی خیلی خوب تغییر من حیث الواقع چی میشه؟ چرا؟ چرا؟ اتفاقا این که مشهور آمدن میگن شک در موضوع اصول عملی عرض شده، شک نسبت به چی؟ او الان حکم واقعیه دیگه همینطوره. نخه نه تحییر در مقام اول نیست. نخه شما از آن وقتی میگید شرب توتون نمیدونم حرامه یا نه، شک دارید نسبت به واقع یا نسبت مقام عمل؟ نه اولا و بزا شکی در واقع دارید شما. بله با اصالت البراءه میان تکلیف شما را از در عمل مشخص میکنن، تحییر عملیتون از بین میره، ولی با اتون شک واقعی. حالا ببینید این محور اول محور، چون این رو خوب دقت کنید، بعضی از محققین مثل صاحب کتاب منتقل اصول علیه الرحمه، ایشون هم این سه محوری که مرحوم اصفهانی فرموده مسلم گرفته و اصل مطالب و تحقیقاتشون هم از کتاب نهایت الدلاله گرفتن. میگن که ما یعنی اصولی باید یک تعریفی را برای استصحاب ذکر کند که هم جامع ادله ثلاثه باشد، هم موصوف به حجت بشود و هم اشتقاقش درست بشه. ایشون هم به تبع اصفهانی این سه محور رو در تعریف استصحاب لازم میدونن. خب ما آستین بالا زدیم، میگه کی یکی این محورها رو داریم بررسی میکنیم. میگیم آقا اون اشتقاق خیلی معنی نداره، اشتقاق چیز مهمی نیست، امر اشتقاق مثل امر تذکیر و تعریف الامر فیه سهل. این محور اولا که مسئله مبانی ثلاثه باشه تکلیفی روشن کردیم. خود اصفهانی به ما یاد داد اینا مستندن و استصحاب مأخوذ از اینها نیستن. چی فرمودای بازدین؟ بله بله میگم خب چون چاره ای نیست در اشتباه. خب فقط باقی مونه محور دوم. ببینید روی محور دوم که میگیم علی استصحاب و حجتون، ما یه مطلب مسلم داریم. چه مطلبی داریم؟ و اون این است که نباید استصحاب را یه جوری تعریف کنیم که مثل یک حکم شرعی بشود. برای اینکه اگر استصحاب رو معنا کردیم به طوری که حکم شرعی شد، حکم شرعی قابل اتصاب به حجیت نداره. شما نمیتونید بگید وجوب الصلاة حجتون، نمیتونید بگید حرمت الخمر حجتون. اینا مدلول برای حجتن، نه خودشون حجت باشن. اگر ما بیم استصحاب رو بگیم الحکم الشرعی بالبقاء، خب این استثناء میشه این حکم شرعی. و اون اشکالی که امام فرمودن که تعجب اینه کسانی که میان استثناء رو به حکم معنا میکنن، چگونه میان استثناء رو موصوف برای حجیت قرار میدن، اشکال واردی میشه. ولی ما اگر آمدیم گفتیم آقا استثناء حکم نیست، حکم بالبقا نیست، استصحاب رو نه یه جوری تعریف بکنیم بشه خودش حکم شرعی، که باز در درس دیروز هم توضیح دادیم مثلا در بحث اصابت و طهاره اونجا حکمه. بیدوا اگر یه چیزی مشکوک و طهاره بود طاهرون، این طاهرون میشه حکم. اگر گفتیم یه چیزی قبلا یقینیه الان مشکوک البقا، بگیم این باقین، این خودش حکم میشه، حکم بقا میشه. نباید استصحاب رو یه جوری معنا کنیم که با حکم شرعی یکی بشه، اون وقت دیگه موصوف برای حجیت قرار نگیره. باید بیاییم استصحاب رو یه جوری معنا کنیم که ما از او یک حکمی را به دست بیاریم، یعنی استصحاب بشه دلیل برای حکم، همانطوری که خبر واحد دلیل برای حکمه. خبر واحد این حکم نیست، دلیل برای حکمه. بگیم ما اینجا سه چیز باید داشته باشیم. یکی ادله استصحاب، مثل ادله حجیت خبر واحد. اونجا میگید آقا برای حجیت خبر واحد آیه نبع، آیه نفر، بنای و قلاص، این ادله. در استصحاب ما یه ادله داریم، این ادله میاد برای شما یک چیزی رو به عنوان دلیل قرار میده. میگه اگر یه چیزی قبلا یقینی بوده الان مشکوک شده، شما ابقا کن، یقینت رو باقی بگذار. خیلی خوب، این میشود به عنوان یک قاعده، به عنوان یک دلیل. اون وقت از این قاعده و دلیل میرم تو موارد جزئیه. اگر قبلا یقین داشتم به وجوب نماز جمعه، الان شک دارم، بقا رو بر همون وجوب نماز جمعه میگذارم، میگم نماز جمعه باقیه. به استناد این که این روایات استصحاب گفته یقین سابقت رو نشکن، او رو باقی بگذار. پس ببینید در این محور دوم که ما این محور دوم رو قبول داریم، یعنی باید اصولی استصحاب را طوری تعریف کنن که موصوف به حجیت بشه. اگه گفتیم استصحاب و حجیتون درست باشه، این دیگه غلط در نیاد. برای این کار حتما باید استصحاب رو یه جوری معنا کنیم مثل اصالت و طهاره و اصالت و براءه نشود، یعنی ازش قول به دست نیاد. به عبارت اخرى یه خورده مسئله رو بازتر کنیم، ما یه کل شیء لک حلال داریم، میگیم آقا این دلیل اصالت البراء، اصالت الهلمیه هم هست، اصالت البراء هم هست، ولی خودش داره برای ما حکم رو بیان میکنه. سوال، آیا لا تنقض الیقین بشک حکم داره بیان میکنه؟ شما از لا تنقض الیقین وجوبی، حرمتی، هلمیتی، استحبابی فهمیدین؟ نه. لا تنقض الیقین داره یه قاعده میگه، یه ارقا کن یقین رو. بله، و از این فرمان میم سراغ حکم شرعی. ببینید خوب این دوتا رو کنار هم بگذارید تا اینکه پاسخ به این سوال روشن بشود که اگر یکی بگه فرق بین استصحاب و اصالت الهلیه چیه؟ شما در اصالت الهلیه میگید کل شیء لک حلال، میما خود این به دلالت المطابقیت دلالت بر هلیت داره، یه کل شیء لک حلال، کل مشکوکن حلال، کل مشکوکن طاهر، اینا حکم شرعی عملی. اما لا تنقض الیقین بشک یا بنا عقلا فرقی نمی کنه. حالا ما در لاتنقض پیاده می کنیم در بنا عقلا و حکم عقل، اونجا دیگه واضحه. می ما فرموده لاتنقض الیقین بشک، اگر یقینی بود بعد شک آمدی رو نشکن. آیا ما از این حکمی الان به دست آوردیم؟ مثل اینکه شما وقتی میگید کل ظاهرین حجه، کل ظاهرین اونجا حکم ازش به دست نیاوردیم، این حکم فرعی، حکم فرعی نداره. باید بیم بگیم خب این روایت ظاهرون فی وجوب دعا، پس این دعا واجبه، این روایت ظاهرون در حرمت این شیء، پس این شیء حرامه. کل ظاهر حجه ما ازش عرض می شود که حکم فرعی به دست نمیاری، یه حکم کلی اصولیه. تو استصحابم باید یه جوری معنا کنیم یک حکم کلی اصولی به دست بیاری. اون حکم کلی اصولی ابقاء الیقینه، همونی که شیخ فرموده. شارع نمیاد مستقیما الان بگه اینجا وجوب باقیه، اینجا حرمت باقیه، اینجا استحباب باقیه، نه، میاد به نحو کلی میفرماید ابقاء الیقین، لزوم و ابقاء الیقین، مثل لزوم العمل به ظاهر. شما در کل ظاهر حجه چی میفرمایید؟ کل ظاهر حجه یعنی کل ظاهر یجب العمل به، منطقه این وجوب دیگه وجوب اصولیه نه وجوب فقهی. وجوب فقهی اونجاییست که متعلق به یک عمل مستقیما قرار بگیره، بگه اما این عمل واجبه. اما اگر گفتیم عمل به ظاهر واجبه، این وجوب و رضا همیش تبدیل. حالا ما گفتیم وجوب اصولی، گاهی اوقات بگیم وجوب طریقی. اگر از شما سوال کنن، شما از یکی از اساتیدتون سوال کنید آقا کل ظاهرن یجب العمل به، این وجوب حکم تکلیفیه، حکم نفسیه، به شما چی جواب میدن؟ نه. آیا این وجوب در یجب العمل به مثل وجوب صلاته؟ نه. کل ظاهرن یجب العمل به این وجوب وجوب اصولیه، وجوب اصولی یعنی وجوب طریقی، یعنی شارع ظاهر را طریق برای واقع قرار داده. اجازه فرمایید تمام بکنم. پس ببینید ما باید استصحاب رو یه جوری معنا بکنیم مثل اینها در بیان. یعنی چی؟ یعنی یه جوری بشه دلیل برای حکم شرعی بشه و خودش حکم شرعی نشود، یه جوری بشه که ازش یک حکم اصولی در بیاد نه حکم فرعی فقهی. و اون همینه، بگیم آقا لا تنقض الیقین به شک یعنی ابقاء الیقین. حالا این ابقاء الیقین هم ابقاء ماکانه، این ابقاء الیقین همونیست که مرحوم آقای خویی به شیخ اشکال کرد، فرمود شما نگید ابقاء و ماکان، فرمود چی بگید و شیخ؟ اصلا تون اینا رو دیگه تو ذهن رو بسپرید. مرحوم آقای خویی اشکال مهمش به شیخ این بود، تعریف به ابقاء ماکان درسته، اما به جای این بگید حرمت و نقض الیقین به شک. خب حرمت و نقض الیقین به شک همون ابقاء ماکانه، همون ابقاء الیقینه، چون این حرمتی هم که باز ایشون در اینجا میگه حرمت فقهی نیست. همانطوری که در کل و ظاهرن یجب العمل و به این وجوب، وجوب فقهی نیست، وجوب اصولیه، این حرمت و نقض الیقین به شک هم یک حکم تحریمی نیست که به یه شما اگر مخالفت کردید کار حرامی انجام دادید. شما اگر قبلا یقین داشتید حالا شک دارید، حالا آمد احتیاط کردید، مثلا یقین به طهارت داشتید الان شک دارید که آیا اون طهارت باقیه یا نه، گفتید من به دلم نمیشست به با استصحاب اینا میخوام احتیاط بکنم، خب اون یقین سابق رو میشکنید، کار حرامی انجام دادی؟ نه. خود این حرمت، حرمت تکلیفی نفسی نیست. در استصحاب پس نتیجه این شد ما باید استصحاب رو یه تعریفی بکنیم که عین حکم شرعی فرعی نشود، یک حکم اصولی بشه، بشه قاعده اصولی. و همین تعریف شیخ فرموده ابقاء و ماکان، اینی که شیخ میفرموده اصد تعاریف و اکثر تعاریف ابقاء و ماکان هست، این کاملا فرمایش درستیه. چی فرمودی؟ بله، یعنی باید این مضمون مطابقش اینه. ما بخواهد بگیم آقا لا تنقض الیقین به شک، آیا مثل کل شیء حلال مدلول مطابقش حکم تکلیفیه؟ اول اتفاقا من این رو عرض کردم برای اینکه شما این مقدار مسئله قریب به ذهنتون بشه. اجازه بدید شما ببینیم، میگیم آقا می نویسیم کل شیء لک حلال، ما شارع به دلالت صریح مطابقی داره حکم تکلیفی حلیت رو بیان میکنه، درست. اما لا تنقض الیقین به شک، شما چه حکم تکلیفی راجع به چه موضوعی ازش به دست آوردی؟ فقط یه حکم هر کنم مثل کل ظاهر حجه میشه. شما حالا کل ظاهر حجه را اگه داشتید اما هیچ مصداقی برای ظاهر پیدا نکردید، این کل ظاهر حجه شما رو یه حکم تکلیفی برای شما میاره؟ همینه، حتی همینه. ببینید اینا ما عرض کردیم اون چی که امام فرمودن، اون چی که مرحوم آقای خویی فرمودن. ببینید آقای خویی فرمود حرمت و نقض الیقین بشن، خب یک. امام فرمود اگر ما استصحاب و اماره بگیریم باید بگیم از یقین الملحوظ بشن. دیگران مثل مرحوم آقای سعد ایشون بگیم مرجعیت الحالت سابقه، خب مرجعیت الحالت سابقه با ابقای ماکان چه فرقی کرد؟ هیچ. ولی از خودشون هم بعد میگن بله این بعد میگرد به همون تعریف شیخ. اینا عبارات مختلفه میشه، ما خودمون رو درگیر این عبارات نکنیم. ببینید در مبارز اول خودتون رو در فضای اصل بحث قرار بدید. میگیم ما به قول امروزی ها میگیم بالاخره سر کی ما مخواهیم بتراشیم؟ ما مخواهیم لاتنقض رو، این تمام این بحث ها به همیه سر برمیگرده. آیا از لاتنقض یه حکم تکلیفی شرعی مربوط به مقام عمل بلا واسطه استفاده میشه یا نمیشه؟ چی می‌فرمایید؟ نه از دلیل اینجا قرائن داره هر یقین و شک. ببینید اونجا در کل شیء لک حلال تصریح رو حکم شرعی داره، یه حلال این مال مشکوک و حلال مطابق نه یه قاعده کلی به شما میده، شما میدید این قاعده رو تطبیق میکنید، اما قاعده کلیست که درش حکم شرعی مربوط به عمله. اما در لاتن خوزه بیگه این اصلا کاری به عمل فیلن نداره، کاری به حکم شرعی نداره. میگه اگر قاعده اگر یقینی داشتی و شک پیدا کردی ابقا. نمیشه برای اینکه ببینید شما خودتون در منطق خوندید کلی و جزئی، جزئی عین کلیه درسته؟ اجرت نخوا بالاخره این بحثی من اینجا فلسفی اینجا میاد. شما وقتی میگید ان زید و انسان، میگید زید و این انسان فرقی نمیکنه، فرق بین اینا نیست، تمام حقیقت انسان در این زید هم موجوده. ما بخواد اینطور بگیم ببینید شما وقتی این روایت میاد، اصلا این روایت کاری نداره به اینکه حالت سابقه چی هست چی نیست، یعنی از جهت حکم تکلیفی و استحباب و وجوب و اینا کاری نداره به این. میگه آقا من قاعده دارم به شما میگم، هر جا یقین بود بر شک بود القا کن یقین رو، مثل حجیت ظواهر دیگه. خواهرسان کاملا این بر وزان حجیت ظواهره. اون وقت با این پس نتیجه عرض ما این شد استصحاب عبارت از ابقاء ماکانه. و بحث دومی که انشاءالله جلسه بعد باید بگیم یه بحث کوتاهیه، آیا استصحاب از مسائل علم اصول یا از قواعد فقهیه؟ آقایون حتما اصولی، ما خودمون در اول علم اصول اونجا حدود 6 فرق بین قاعده فقهیه و قاعده اصولیه گفتیم، مراجعه کنید. یه نکته رو میخوام عرض بکنم، ما سال گذشته نه پارسال روزهای چهارشنبه بحث تفسیری داشتیم، تقریبا بحثای خوبی هم شد. حالا سال گذشته باز آقایون بعضی ها فرمودن هر روز باشه انجام داریم، تا این سال موفق نیستیم هر روز باشه. اگر آقایون موافق هستیم ما دنباله هم بحث آیات و معاد رو چهارشنبه ها داشته باشیم. بالاخره ما چهارشنبه ها باید یه حدیث اخلاقی بخونیم، یه مقداری خودمون رو نصیحت بکنیم. حالا بحث معاد به نظر من خوبه، اگر آقایون که موافقن دست مبارکشون رو بالا بگیرن. من فقط تقاضا میکنم که اینو کم اهمیت ندونید، چون اگر بالاخره ما بیاییم بعضی از آقایون نیامدن انسان بالاخره برای قرآن یه مقداری شرمنده میشه، باید احتمال بیشتری باشه انشاءالله حضور هم داشته باشن آقایون. پس ما چهارشنبه ها رو در این بحث اصول بحث معاد رو خواهیم باشه انشاءالله.